آقا سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
آیه قربون شما.
شما به عنوان یک هپی همر،
مرسی مرسی،
خواهش میکنم سه بار پیاپی با سرعت اسم مهاجم جدید ایتالیاییتون رو تکرار کنید.
واقعا نمیتونم. جیان لوکا.
نه.
جان لوکا اسکاماکا. یه بار دیگه.
اسکاماکا. جیان لوکا.
من خواستم در نمید ولی اشکال نداره. مبارکتون باشه. خرید و فوق العاده.
حتما.
مرسی.
سلام، من آرش حقیقی هم
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. خیلی وقت ترانه کریم بنزما رو ما هم نخوندیم.
کریم
بنزما خواستم 3-2-1 بگم.
آه ببخشید
3-2-1
کریم بنزما
در همین حد کافی بود، ولی میخوام بگم که حتی یعنی در پیشفست حتی مقابل تیمی از لیگ مکزیک کلوب امریکا، حالا با تمام احترامی که برای لیگ مکزیک قائلیم و به خصوص تیم کلوب امریکا فصلم خوب شروع نکردن تو لیگ مکزیک خودشون، بازم میخوام بگم حتی اگر بنزما قرار گل بزنه گل عادی نمیزنه، اینقدر گل با ظرافت بنزمایی محض گلش، تا اینکه پویا منظورم اینه تا اینکه جای خالی خودشو حتی در تک بازی ال کلاسیکوی که ثابت شد چه در مادرید باشه چه در بارسلونا و چه در لاس وگاس،
دقیقاً
هیچ تفاوتی نمیکنه در روی کرده دو تا تیم نسبت بهش.
حتما آرش، حالا دو تا اشارت به اون گل عالی بنزما بود توی بازی دوستانه و خب نبودش توی ال کلاسیکوی که با بارسا بازی کردم و حالا دقیقاً اون نقشی که بنزما در حداقل چند ماه اخیر توی رئال مادرید داشته خیلی نقش محوری بوده، خود اون ادامه اون کیفیت داره شکل سوالای اصلیه، یعنی به هر حال ادامه اون کیفیت خیره کننده که کریم بنزما از خودش نشون داد که یه جور پیش قراول رئال مادرید فصل پیش شد که روی شونه هاش مادرید رو به پیش روند، خودمون محل سواله و به هر حال محل تردیده بابت اینکه آیا کریم بنزما میتونه اون کیفیت رو این فصل ادامه بده، آیا اساسا مادرید میتونه مدل فصل پیش بر اساس یک سری از اتفاقات و بعد برنامه ریزی برای همون اتفاقات به نتیجه برسه. اینا خب بحثای جالبیه، میتونیم راجعش صحبت بکنیم، به خصوص که خب یه ال کلاسیکو داشتیم، بازیشون رو برای بارسا دیدیم، بارسایی که آرش میتونه ویرانگرترین تیم فصل باشه به نظر من، یعنی نمایش رافینیا، نمایش عثمان دمبله جلوی یوونتوس، این آتش و این هیجانی که داره، این حرارتی که اصلا خط بالای بارسا داره به خاطر اینکه لواندوفسکی و همه اینا میزان انگیزه جدی دارن برای اینکه خودشون ثابت بکنن توی فضای جدید. حالا خود بارسا بحثش متفاوته، صحبت میکنیم که چقدر میتونن تیم ویرانگری باشن، چقدر میتونن تیم فوق‌العاده این فصل باشن یا نه، اساسا شاید خط دفاعیشون حالا با وجود جذب جول کنده شاید مشکلاتو داشته باشه، نمیدونیم، حالا صحبت میکنیم. ولی رئال مادرید رو میشه حالا دقیق‌تر دربارش صحبت کرد و
آره چون راجبشون کمتر هم حرف زدیم توی سه اپیزود قبلی که اصولا بیشتر اختصاص داشت به بازار نقل و انتقالات تابستان 2022 مادرید گذاشتیم برای اپیزود آخر، چون دیگه از هفته دیگه وارد دیگه بازی‌ها و سوپر جام و اینا میشیم
و وارد هم روال قدیمی همیشه که خودم هم میشیم
دو هفته یه اپیزود.
بله.
دو هفته یه اپیزود،
نه
هفته
دو اپیزود در هفته، سه شنبه ها و جمعه.
مرسی. و آره مادرید گذاشتیم برای آخر، شاید یکی از دلایلش این بودش که خب برجسته‌تر باشه، قهرمان اروپا، قهرمان لالیگا، شاید یکی دیگه از دلایلش،
یعنی منظور اینه تونل افتخار داریم الان براشون میزنیم،
حالا یه همچین چیز دیگه، چون اصولا همیشه اون مقصد ابتدایی و اون چی میگن مقصد انتهایی که نداریم، مبدا ابتدایی و مقصد انتهایی ویژه ترن دیگه، شو از صفر تا صد اگه در حد صفر و صد عددهای ویژه ان، صفر خیلی بهتر از 98 قاعدتا، حالا شاید
به بیشتر تو ذهن میمونه. حتما
منظور من این بود، اگر اجازه بدی من کلام جملمو به پایان برسونم، منظور من این بود که شاید دلیل دیگه‌اش غیر از اینکه تونل افتخار میزنیم حالا که اینطوری شد، به خاطر اینکه انقدر بی سر و صدا بودن، به خاطر اینکه انقدر خاموش بودن، انقدر بدون قیل و قال اضافه سری دوتا خرید اساسیشون رو انجام دادن.
دقیقا.
و حالا اگر این داستان کریستیانو رونالدو رو که من نمیدونم، همچنان باید به روز رسانیش هم بکنیم دیگه ادامه مبحث،
آره به روز رسانیش الان صحبت درباره اسپورتینگ لیسبونه، به خاطر اینکه فهمیدیم کریستیانو رونالدو براش الان تنها نکته مهم
تنها
حضور در چمپیونز لیگ و اون برطرف کردن اون فاصله که با لیونل مسی داره توی دور گروهی چمپیونز لیگ که 3 تا گل کمتر زده و حفظ این فاصله 15 گله که به صورت کلی داره با لیونل مسی.
اوکی وایسا ببینم این خیلی مهمتر شد الان. میریم سراغ مادرید، چون من تو فکرم نمیدونم، خواستم اینو اصلا با هم صحبت بکنیم که رونالدو بیشترین گل، بیشترین تعداد پیروزی، بیشترین بازی، بیشترین تعداد حضور، بیشترین پاس گل رو داره. به قول تو فکر میکنم اگرم درست گفته باشید همون 15 گل بیشتر از مسی. من داشتم فکر میکنم اوکی واقعا خب رونالدو داره فکر میکنه که من مثلا یک فصل اگه نباشم مسی فصل آینده 15 تا گل میزنه، بعد فصل بعدش میاد حداقل یه گل میزنه، چه میدونم همه این داستانا. داشتم به این فکر میکنم خب بی خیال، یعنی اگر بحث سر اینه که خیلی جلوی اگر پس تو فکر میکنی که چون چی شد یه بار دیگه
سه تا گل آره مثل که سه تا گل چون کمتر داره از مسی در دور گروهی چمپیونز لیگ
و اصلا امکان نداره که رونالدو باید چیزی از کسی کمتر داشته باشه. نه
ببین خب آره دیگه، یعنی اون تعریف کاراکتر کریستیانو رونالدو و اون چیزیه که در این سالها اساسا به عنوان چه میدونم پشتکار و سخت کوشی و تلاش و همه این چیزایی که مطرح شده و خب قبلا هم
صحبت. پس به خاطر اینکه سه تا معذرت میخوام، من معذرت میخوام، به خاطر اینکه سه گل کمتر از مسی در دور گروهی داره ترجیح میده برای با تمام احترامی که قائلین برای اسپورتینگ، برای اسپورتینگ بازی کنه تا یونایتد.
آره دیگه خب انتخابش اینه دیگه. آرش به قول اون ضرب المثل قدیمی انتخاب آدما نشون میده که تو ذهنشون چی داره میگذره دیگه. درسته، یعنی جواب سوالت همه نکته رو در مورد کریستیانو توضیح میده به شکلی.
من ترجیح میدم ادامه
من که فکر میکنم از طرف کمپ یونایتد این خبر خوبی باشه برای یونایتد. حالا نمیدونم خودت چه جوری فکر میکنی، ولی من به عنوان طرفدار یونایتد واقعا از این انتقال میتونم خوشحال بشم.
با توجه به برخورد اریک تن هاگ با زیدان اقبال سر تمرینات بابت اینکه یک توپش یه پاسش از روی زمین بلند شد و چه جوری با چه ادبیاتی باهاش برخورد کرد.
و به خصوص که آرش میدونیم پیروز اونها جلسه داشتن سه نفره، تن هاگ، مندس و کریستیانو رونالدو، و قاعدتا اگر جلسه نتیجهش نتیجه مثبتی بوده خب همین بحث به معنای حضور رونالدو در یونایتد خب همه این بحثا بعد پایان میرسیده، به پایان نرسیده. صحبت اسپورتینگ لیسبون صحبت روز گذشته است، یعنی صحبت این یکی دو روزه. در نتیجه این انتقال محتمله. حالا یه لطفی هم که رونالدو میکنه اینه که اجازه بدیم من این فصل قرضی برم این رکورد رو داشته باشم، فصل بعد برمیگردم خدمتتون برای اینکه با هم دیگه با یونایتد در... حالا دیگه از منظر کریستیانو رونالدو لطف دیگه اینکه قرضی بره یه فصل یه جای دیگه
و بعد دوباره فصل دارین میرم وقتی که برمیگردیم به اون جایی که به نظر من لایق منه اون وقت برمیگردم پیشتون. اینجوریه
دیگه، اینجوری شده دیگه. آره ولی رئال مادرید آره آرش نکته راجع مادرید خیلی جالبه، چون اونها شاید با بزرگترین شوک ترانسفر تابستونی شروع کردن، اونم عدم انتقال کلیان امباپه از پاری سن ژرمن به رئال مادرید. خب شوک بزرگی بود چون همه فکر میکردن در طول یک سال گذشته یا حداقل 9 ماه قبلترش همه فکر میکردن انتقال محتملیه و با شکل زیادی خودم هم بارها جوش صحبت کرد تموم شده بود دقیقاً، ولی خب اون انتقال اتفاق نیفتاد. یه جورایی شاید اصلا اون برآورد مادرید بابت طراحی جدید برای خط حملهش خب یه جورایی نه حتما اصلا به هم خورد، از بین رفت و طبیعتا اونها به جای اینکه برن سراغ یه بازیکن برای جانشین کلیان امباپه تصمیم گرفتن که با همون نیروهای هجومی فصل پیششون، حالا حداقل تا اینجایی که در بازار نقل و انتقالات هست. و نکته اینه که به نظرم این سوالی که مطرح کردم درباره کریم بنزما اون چیزی که خودت گفتی خب از این بابه، به خاطر اینکه میدونیم ادن هزارد یک در حقیقت بازیکنیه که در طول چند فصل اخیر تمام اون امکانات و تمام اون ویژگی‌های خیره کننده‌ای که در چلسی داشت رو از دست داده، حالا به دلایل مختلف
بیشترش مسئولیت ها
دقیقاً. و حالا در دو فصل اخیر هم هی قبل هر فصل صحبت میشه که ازار انگیزه داره، ولی خب تفلک میاد بعد چند تا بازی دوباره مصدوم میشه و از لیست و از اون شکل در حقیقت بازیکن‌هایی که بتونه به تیم کمک بکنه خارج میشه. پس خیلی یعنی اصلا نمیشه رو ادن هزارد حساب کرد. خب از اونور نیروهای هجومی بالای تیم هم به هر حال بازیکن جوونی هن، یعنی هم رودریگو و هم وینی جونیور به هر حال بازیکن جوونی هن، فصل فوق‌العاده‌ای داشتن فصل گذشته
و تازه اول کارشونه به نظر
دقیقاً برسه. دقیقاً و به لحاظ عملکرد فردی یک کیفیت خیره کننده از خودشون نشون دادن. راجع به بنزما هم که همه میدونیم چه اتفاقی افتاده، ولی اینکه به صرف این سه نفر مادرید بخواد، حالا بازیکنای مثل آسنسیو که آسنسیو خب یا خود فدوالوردی که فصل پیش چقدر تعیین کننده بود حضورش به عنوان وینگر سمت راست، ولی به نظرم شاید این آرش ریسک بزرگی باشه، شاید یه قمار بزرگ باشه که مادرید نخواد بره به سمت خرید فوروارد. فکر می‌کنم شاید این اتفاقی باشه یا موقعیتی باشه که بخواد در طول فصل مادرید رو اذیت بکنه. پیش بینی مینه، حسم اینه.
من می‌خوام بگم اتفاقا دستتو جای دقیقاً درستی گذاشتی، به خاطر اینکه من می‌خوام بگم سوای نقش شماره 9 که کریم بنزما بازی میکنه فقط هم فقط در حال حاضر در کل جهان فوتبال کریم بنزما میتونه اونو ایفا بکنه.
دقیقاً
فارق از اون که پاشنه آشیل مادرید میتونه باشه، در باقی نقاط تیم به نظرم مادرید در حال حاضر بهترین اسکواد و به لحاظ تعادل داره.
حتما، خب حتما.
به این معنا که اوکی کورتوا که کورتوا دیگه تکلیف
مشخص بهترین گلر جهان واقعا شکی توش نیست
دیگه واقعا بس
آره شو همین بازی ال کلاسیکو دوستان در لاس وگاس یه سیو فوق العاده همون اواخر بازی دیدیم مثلا حیرت انگیز این کاری که کورتوا الان داره با پاش انجام میده مثلا همون کاری که مانوئل نویر 7 8 سال پیش داشت با پاش انجام میده
اصلا به لحاظ دفع توپ حالا کاری ندارن به اون مبحث سویپر کیپر جدید که قطعا مثلا چون آلیسون و ادرسون و خود مانوئل نویر که پدر همین است در حال همچنان یه لول بالاترن ولی به لحاظ دفع توپ مب صرف مبحث گلر بودن و گل نخوردن دیگه کورتوا میگم ثابت کرده خودشو با اینکه یک مجله ای مثلا که اونو بین 10 گلر برتر انتخاب نکرده بود
442 بله
بله حالا من نمیخواستم اسم ببرم 442
بله
خط دفاعی وقتی نگاه میکنی و به نظر من خیلی جالبه یعنی اتفاقی سربازی ال کلاسیکو لاس وگاس افتاد خب که از این بعد به این نام میشناسیمش این بود که ترکیب اولیه رو دیدیم گفتیم که اوکی رودیگر آلابا
میلیتائو
بله راست کی بود کاروخال که نبود لوکاس
واسکز بود فکر کنم
اوکی حالا راستش مهم
آره آره دقیقاً اون سه تا یعنی آلابایی که رفته و سمت چپ
همین یعنی ترکیب اولیه که ما گفتیم اوکی شد همونی که پیش بینی می‌کردیم ادر میلیتائو با رودیگر مرکز خط دفاعی طبیعتاً رودیگر که خب عادت داشت تو چلسی هم به عنوان دفاع مرکزی سمت چپ بازی بکنه
دقیقاً
به عنوان یکی از زوج خط میانی و آلابا میره نه اینکه دیگه بگیم جای اصلیش اونجاست دیگه ثابت کرده فرقی براش نداره هر دو تا پست عالی بازی می‌کنه اصلا هافبک دفاعی و فرقی نداره
دقیقاً یعنی تو تیم ملی اتریش هافبک دفاعی و حتی وینگر سمت چپ هم بازی کرده
100 درصد یعنی آلابا دیگه
کار
بدی نمی‌کنه
آچار فرانسه
بی‌نظیره کلاً در سمت چپ زمین هر جا که استفاده بکنی
جواب
میده بی‌اراده آره خب
حتما.
ولی بعد یهو دیدیم اوکی یه لحظه توپ اومد سمت چپ مادد رودیگر ثابت اوکی حالا یه جابجایی شده تو یک فاز بازی دوباره توپ بعدی رفت نه خیر رودیگر خیلی جدی به عنوان اینورتد فول بک سمت چپ داشت بازی می‌کرد خب
اره.
و چیزی که گفتیم خب حالا ممکنه نمیدونم بر هر اتفاقی افتاده باشه ولی بعد از بازی کالاتو مصاحبه کرد و عملا اعلام کرد گفت زوج خط دفاعی من زوج اصلی مثل فصل پیش آلابا میلیتائو به خاطر اینکه بهشون باور دارم به خاطر اینکه از آزمون بلندشون رد شدن دو تا جام باشون گرفتیم
دقیقا.
اگر فقط و فقط لازم بشه دست به این ترکیب میزنم که حالا دیدین بازی دوستانه میگم خیلی مهم نیست
خیلی حساب نیست
بازی بعدی کلوب آمریکا خب دوباره رودیگر اومد وسط آلابا نبود فلامندی چپ بازی کرد دوباره میده
آره بعد بازیکن تعویضی بیشتر بازی کردن همینطوره
در هر حال بعد ببینیم که در طول فصل ترکیب اصلی چی ولی من میخوام بگم از ترکیب اینا یعنی از بین مندی و آلابا
بله
برای چپ
بله.
بین رودیگر میلیتائو و آلابا برای وسط زمین حالا ناچو میتونه باشه بین کارواخال واسکس خود کاماوینگا نه خود ای بابا چرا بیان اسمش هافبک راستم داشتیم بود
آن فده والورده
فده والورده
آره آره. حتی فده والورده هم میتونه فول بک سمت راست بازی کنه
اینو همه گزینه‌های خط دفاعی
خب بله بله.
که از بین این مثلا 10 تا بازیکن میشه ترکیب 4 تای عالی انتخاب کرد فارغ از مصدومیت ها افت فرم همه اینا
و این تاییدیه بر همون چیزی که خودت میگی یعنی تعادل اسکواد برای مهره چینی
دقیقاً این خط دفاعی راجع به خط میانی واقعا لازمه توضیح بدیم ببین یعنی بهترین نوع اسکواد بستن و تیم درست کردن خب شما مثلث جاودانه ها رو دارین
اترنالز
همچنان در اوج دارن بازی میکنن کروز کاسمیرو و مودریچ
حتماً
و دقیقاً جانشینشون رو سه تا بازیکن دارین که در اوج جوونی ان ولی همین سن کم خب کاماوینگا یه فصل بازی کرده شوامنی تازه بازی کرده دیدیم پست شماره 6 بازی کرد در ال کلاسیکو لاس وگاس
بله بله
ولی نشون داد که چقدر استعداد ویژه‌ایه بر من این جانشین وارث بر حق جاودانگان شما سه تا مهره ای ان که هم میتونن در همین هفته اول تا هفته چه میدونم 18 در ترکیب اصلی بازی کنن اتفاق خاصی نیفته و هم یعنی در کوتاه مدت و هم در بلند مدت برای 10 سال آینده شما خط میانیتون رو بستین
همینطوره یعنی دقیقا همون کاری که با خود آرش اترنالا کردن یعنی خود هم کاسمیرو هم تونی کروس و هم لوکا مودیش سالهاست بازیکن مادیدن یعنی این یک فلسفه‌ایه که مادید داره طبق اون توی این دو دهه پیش میره و بازیکن‌هایی که جذب می‌کنن عملاً داره براشون برنامه‌ریزی می‌کنه برای یک دهه آینده باشگاه دقیقاً این چیزی که میگی هم راجع به کاماوینگا هم راجع به چوامنی صدق می‌کنه خب چوامنی ازش بازی کمتر همه دیدن به خاطر اینکه خب تو لیگ فرانسه بوده تو موناکو بوده ولی کاماوینگا خودشو ثابت کرد فصل پیش توی اون نیمه نهایی در برابر سیتی نشون داد که چقدر تو همون یک فصل چقدر پیشرفت کرده با وجودی که از همون موقعی که وارد اونجا شد در برابر استعدادش و اون توانایی فوق‌العاده‌اش در مقام یک بازیکن جوان صحبت می‌شد چوامنی هم همینطور چوامنی هم در طول فصل میتونه خودشو ثابت بکنه فقط میمونه آرش دیگه همون خط بالا یعنی بازیکنی که حالا وقتی خط عقب خودت گفتی یه چیز نزدیک 8 9 تا بازیکن هست برای چیدن وقتی به خط وسط نگاه می‌کنی مثلا نزدیک 6 7 تا بازیکن داره مادید برای چیدن ولی خب خط بالا اون جایی که ممکنه برای مادید در طول فصل محدودیت ایجاد بکنه به هر حال اونا بازیای زیادی دارن توی تورنمنت‌های مختلفی هستن شرایط فصل شرایط خاصی آرش، این به خاطر اینکه ما وسط فصل جام جهانی داریم، این یک استثناء در تاریخ فوتبال، نه فقط فوتبال مدرن، در تاریخ فوتبال. در نتیجه اصلا راجع به یک سری از چیزها به نظرم ژورنالیسم فوتبالی خیلی علمی نداره. هر چقدر هفته به هفته ماه به ماه پیش بریم شاید یه خورده مسائل برامون در حقیقت واضح‌تر باشه، ولی خب نمیدونم، من همش حسم اینه که شاید مادید به مشکل بر بخوره بابت خط باز.
آخه اصلا یه فرض هم نیست پویان، یه ایده پردازی صرف در به صورت چی میگن
همجوری رو هوا حرف زدن نیست، بر اساس فکت،
بر اساس فکت فصل پیشه.
دقیقاً
شما رو ارجاع میدم به دو تا بازی ال کلاسیکو، بازی برگشت
خخخ اونجایی که مادید، یعنی بدترین نمایش مادید توی فصل پیش. دقیقاً
فصل پیش باید بگردیم مثلا در 10 سال 15 سال اخیر، نمیدونم شش تایی که از بارسلونا خوردن، 4 تایی که از آجاکس خوردن. درست. چرا؟ فقط و فقط چون بنزما نبود و کارلتو بابت اینکه یک بازیکن نداشت در مرکز خط حملهش کل تیمو به هم زد و دیدیم اصلا
کل تیم به هم خورد،
اصلا نابود شد تیم. خب و بازی رفت مقابل پی اس جی که بنزما نیمه آماده بود نمیتونست کار کرده همیشگی خودش،
بازی که یکی شد با
بازی که باختن و دیدیم که مادرید عملا 90 دقیقه هیچ کاری از دستشون برنمیاد جز دفاع محض و شانس آوردن که اون بازیو
حتما با یه گل حداقل
بعد 2-0 می‌خوردن. خب بنابراین این یک فرضیه نیستش، این ثابت شده فصل پیش. ولی پس میرسیم به اینجا، خب به حالت پس که امباپه در کار نیست، اگر فرض رو بر این بگیریم که رودریگو، آسنسیو و وینی مصدوم نشن، یعنی دیگه بحث یه ذره میگم توی دو تا خط عقب مصدوم هم بشن خیلی مورد خاصی پیش نمیاد چون همشون جانشین درجه یک دارن.
دقیقا.
اگه اینا مصدوم نشن، از سه تا همیشه دو تاشون آماده باشن یا حتی خود فدر والورده از این چهار تا دو تا آماده باشن اوکیه.
آسنسیو هم هنوز هستن،
آسنسیو رو گفتم آره، دیگه آره، فدر والورده، آسنسیو، رودریگو، وینی.
خب
ولی اگه بنزما نباشه چی؟
اوه همین دیگه، اصلا همش به هم میخوره. اگه بنزما نباشه فقط خط حمله به هم نمیخوره، همین چیزی که خودت توضیح دادی، کل ساختار بازی تیم به هم میخوره. حالا اون بازی پی اس جی هم بازی رفت، این که بازی رفت چمپیونز لیگ بود، درسته حالا با وجود اینکه قانون برداشته شده بود، ولی یه منطقی داشت که مادید بخواد دفاع بکنه. ولی بازی وقتی به بازی ال کلاسیکو به قول تو یکی از بدترین نمایشهای مادید در 10 15 سال اخیر نگاه می‌کنیم، بازی فصل پیش اون شکست وحشتناک، می‌بینیم که اصلا کل بازی تیم به هم خورده و وقتی بنزما نباشه در نتیجه مادید دیگه نمیتونه اون عمل کرده همیشگیشو داشته باشه. آرش، خرید امباپه فقط یه خرید ژستیه، خرید گران قیمت، خرید مثلا پرشس گران بهای اینجوری نبود، یه خرید فوتبالی بود، یعنی دقیقا از یک فهم و از یک شعور فوتبالی میومد که همین چیزی که خودت گفتی، دقیقا یه جور برنامه‌ریزی بود برای 10 سال آینده مادید برای خط حملهش. این به نظرم شوک بزرگی بود به اردوگاه مادرید و رئال مادرید و فکر میکنم آرش، فکر میکنم اونها تا پایان پنجره اقدام بکنن برای خرید یک مهاجم.
تمدید قرارداد موصله با لیورپول هم یک شوکه دیگه بود، چون اونا حتی دلشون خوش کرده بودن
دیگه.
اوکی اگر امباپه در کار نباشه میشه یه فصل دیگه همینجوری گذارون و عملا اضافه شدن صلاح درست به لحاظ سنی شاید اون کار کرده که تو ذهنت برای آینده نداشته باشه،
بله بله.
ولی حداقل مهره بود
که کوتاه مدت اون کار اون خاصیت رو میتونه
آره من نکتهش همین بود، یعنی وینی چپ بازی میکرد در بهترین حالت، بله. وینی چپ، صلاح راست، بنزما وسط، هر اتفاقی برای بنزما میافتاد صلاح وسط، رودریگو راست. اوکی همه پس بیا یک راه حلی برای مادرید پیدا بکنیم. راه حل چیه واقعا؟ ببین یعنی مهرهایی که الان دارن، به ادن هزارد اشاره کردی، ببین پویان توی دو هفته قبل از بازی الکلاسیکو خیلی همه داشتن میگفتن خیلی با دید خوشبینانه و مثبت و روشنی که نه این ادن هزارد دیگه اون ادن هزارد دو فصل سابق نیست، به چند دلیل مختلف. یکی اینکه یک عمل دیگه روی فکر می‌کنم مچ پاش بوده که اصلا درگیری هم با فدراسیون فوتبال بلژیک داشتن که اونا میگفتن ما مدت هاست داریم میگیم بعد این عمل انجام بدید و باشگاه مادرید هی سر باز میزد و حالا به هر حال میگفتن این باعث شده که دیگه اون مسئولیت رو پیش نیاد. دو، خودش اعتراف میکنه میگه که من یه ذره حواسم به اون رفتار حرفه‌ایم نبود توی دو تا تابستون قبلی، میدونم که با اضافه وزن و با بدنی که
هم مشکل همیشگی
بود برگشتم، ولی الان دیگه تنبیه شدم و میخوام برای مادرید بازی بکنم و خیلی حرفش عالی بود پویان به نظر من. حالا وقتی میذاریم کنار واکنش گرت بیل که 5 تا نشون داد قهرمانی چمپیونز لیگ، گفتم اوکی اینو اگه می آوردی پای اوکی بودیم با 4 تا 5 دیگه نه. خب ولی چیزی که ازارد گفت این بودش که آره قهرمان شدی، منم به هر حال جزو تیم بودم، مدال گرفتم، ولی بهم نچسبید برای اینکه من نقشی نداشتم. مرسی دقیقا.
مرسی آره، مرسی که انقدر برات مهمه. حتما
دقیقاً. خب بنابراین و دیدیم که واقعا هم به لحاظ قامتش، به لحاظ وزن و فرم بدنش معلوم بود که نه
بهتر شده. آره
شاهکار داستانی بودش که فکر می‌کنم تمرین دو روز قبل از ال کلاسیکو لاس وگاس، رودیگر که اصولا نه تمرین نه بازی دوستانه نه فینال جام جهانی هیچ فرقی نداره، چنان تکلی رفت روی ادن هزارد که من گفتم مرسی
تمام
هنوز پیش فصل نشد مرسی رو دیگر خب ولی به هر حال بازی کرد و دیدیم توی ترکیب اصلی هم بازی کرد و شماره 9 هم حالا
آره دیگه مثلا فالس 9 بود آره
ولی نکتهش اینه من میخوام بگم حتی ادن هزارد در ادن هزارد چلسی ساری ادن هزارد بهترین فصل مورینیوش خب
همینطور اونم این خاصیتو نمیتونست داشته باشه
نداره خب اوکی اگر ادن هزارد رو توی تیم پپ میذاشتیم توی تیم یوگن کلوب میذاشتیم که با اون شماره 9 فالس 9 بازی میکنن شاید ولی کاری که بنزما میکنه رو واقعا ادن هزارد دستش برنمیاد و دیدیم چقدر تو وسط زمین میومد عقب و معلوم بود که اصلا نمیدونه بعد کجا بازی بکنه فقط بازی دو طرفش هم به هم ریخت
اصلا
چیز ضربه در اون چارچوب داشتن
نه نداشتن اصلا همین آرش اصلا راحت نیست یعنی چیز احساس غریبگی میکنه ادن هزارد فقط یه جا به نظرم اون خاصیت فالس 9 رو داشت که اونم به معنای فالس 9 نبود به این معنا بود چون کاپیتان تیم بود و به لحاظ فردی بهترین کیفیت رو میتونست داشته باشه توی جام جهانی 2018 ادن هزارد خب خیره خواننده بود عمل کردش یعنی تو میگی همه جای زمین هست با وجودی که به عنوان مثلا بازیکن وینگر سمت چپ به بازی میومد ولی با اون عملکرد فردی فوق العاده اش تو همه جای زمین میدیدیمش ولی به لحاظ نقش تاکتیکی خب قطعا نه نمیتونه اون کارو انجام بده
بدنشو نداره
به قول تو اون ادن هزارد چلسی هم این خاصیت و این کارو نمیتونه انجام بده چون اصلا خاصیتی که بازیکن شماره 9 باید داشته باشه کاملا متفاوته با وینگر سمت چپ و از طرف دیگه خب به لحاظ اعتماد به نفس به لحاظ جا افتادن در مجموعه جدید به لحاظ اون میزان پولی که براش هزینه شده و کاملا تبدیل به یک پروژه ناموفق شده در این چند سال خب میگم اصلا اون به شکل آرش طبیعی همین چیزی که خودت گفتی در مجموعه در زمین بازی موقع راحت نیست نه که تقصیر مجموعه باشه همه چی اتفاقا جوری رندوم پیش رفته رقم خورده این انتقال درست سر نیامده اون تو اون چارچوب تو ساختار بازی یعنی ادن هزارد نمیتونه خودش رو پیدا بکنه در نتیجه این ترکیبه این قرارگیری درست در نمیاد
حتما و هر چقدر هم کارلتو بزرگترین استاد برخورد با ستاره ها باشه هر چقدر هم که چی میگن
نجواگر
چی اسمشو گذاشته بودیم چه یادم میاد نجواگر کهکشانی ها باشه خب. ولی واقعا دیگه بازیکن ها یک امکانات و یک محدودیت های مشخصی دارن خب بنابراین اوکی ممکنه هزارد برگرده به عنوان جانشینی برای وینی یا برای رودریگو دوبر بتونه یه شب میدونم یه فایده ای برای تیم داشته باشه.
همون امیدواریم آرش بخاطر اینکه هزارد یکی از بهترین فوتبالیستای 10 سال اخیر بوده اگه این دو سه فصل اخیر رو بزنیم.
آره کسی دوست نداره ناموفقیت کسی رو ببینه. قطعا همینطوره خب ولی من میخوام بگم الان راهکار برای مادرید چیه؟ چون اوکی اصلا تو فرض کن خب مشکل مالی که وجود نداره. یعنی انقدر با دقت درسته که حالا پول زیادی بابت شومن 80 میلیون
80 میلیون هنوز گرون‌ترین خرید این تابستون انتقال چوامنیه دیگه
جدی؟
آره
اوکی خب ولی به هر حال میگم با توجه به اینکه اونا نزدیک چقدر بود 170-175 میلیون یورو همچین چیزی فصل قبل آماده کرده بودن
برای
امباپه برای من فکر نمیکنم مشکل مالی داشته باشه اوکی شما الان در جایگاه مشاور فلورنتینو پرز نمیگم یه بازیکن اگر بخوای یک شورت لیست چه میدونم سه نفره ای روی میز فلورنتینو پرس بذاری که بازیکنانی که به درد تیم شما میخورن
تا یعنی
تا این پاشنه آشیله رو یه پوششی بهش بده.
خب اولین بازیکنی که به ذهنم میاد الکساندر ایزاک آرش به نظرم فوروارد فوق العاده ای و به نظرم میتونه انتخاب خوبی باشه برای مادرید حداقل به عنوان بازیکن جانشین که توی موقعیتایی که حالا بنزما اون شرایطو نداره بتونه به تیم اضافه بشه.
چقدر جالب. اوکی.
آره آره.
اصلا من بهش فکر نکردم.
الکساندر ایزاک آره. حالا میخوای خودت به یه نفر دیگر بگو تا من فکر کنم باز آدمای دیگه به ذهنم بیاد.
اوکی من میخواستم اصلا میگم این گزینه تو خیلی گزینه پیچیده و خیلی فنی و خیلی نردی بود. من داشتم به اسمای خیلی بزرگتر فکر میکردم راستش میخواستم پل بزنم از این بحث به یک جای دیگه.
آها اوکی خب پس ببین هر دو شکلش هست یعنی هم بازیکن‌هایی که کمتر در رادار فوتبال دوستان بودن هم بازیکن‌هایی که در کوتاه مدت میتونن کمک بکنن بازیکن‌های شماره 9 حالا اگه بخوایم فکر بکنیم حالا ذهن من دیگه کلاً قطع شد
من یه توضیح هم بدم اصلا همین گزینه الکساندر چرا انقدر سخته به خاطر اینکه بازیکنی که قبول بکنه در حال حاضر به عنوان شماره 9 منتقل بشه به مادرید باید یک چیزی رو بپذیره که تنها راه این که در ترکیب اصلی بازی بکنه مصدومیت بنزماست
دقیقاً یعنی بعد اینو بپذیره به عنوان بازیکن جانشین داره وارد اونجا میشه الکساندر ایزاک هم به لحاظ فنی آرش بازیکن فوق‌العاده‌ایه و هم به لحاظ این فهمی که بخواد براش به وجود بیاد خب داره وارد مجموعه مادرید میشه یعنی اینو میخوام بگم واسه بازیکن جوون خب واسه بازیکن جوون ورود به مادرید و بازیکن جانشینی ستاره مثل بنزما بودن معنیش اینه که در طول دو سه فصل آینده میتونه بازیکن اصلی اونجا باشه
ولی خب با توجه به این نسل جدید فوتبالیستا که اصلا 17 سالگی هم خودشون دیال امورن ادعا دارن که 90 دقیقه همشو باید بازی بکنن علاوه اینکه بنزما در ترکیب اصلی باشه و میدونیم که کارلتو مربی که هیچ اعتقادی نداره به سیستم چرخشی. تا جایی که همه سر حالن، نفس دارن، مصدوم نیستن، بازی میکنن. با هر کی مصدوم شد میره بیرون.
دقیقاً با همون 13 14 تایی که همیشه هست، همیشه
اگه میتونست با هم 11 تا کلا بازی میکرد. آره اونم دیگه واقعا آره خیلی به زور باشه که واقعا ترکیب.
نمیدونم شاید یه انتقال خیلی مثلا حالا اعلام شد لوئیس سوارز قراره اوروگوئه بره، ولی انتقال سوارز به مادرید
هم شد گرفت ناسیونال برگشت.
آره آره اون که تموم شد، ولی اونم میتونست یه انتقال خیلی عجیبه و مثلا غریب باشه تو این مدل انتقالای این سال فوتبال اروپا.
اولیویه ژیرو چرا که نه؟
چرا که نه؟
نه که بخوایم از میلان بگیریمش.
نه همینطوره، آره یعنی هم فورواردهای جوان، هم بازیکن‌های حالا دی خورد مسن‌تر و پا به سن گذاشته تر مثل اولیویه ژیرو که خب سن بالایی دارن، مثلا 34 5 سالشونه، ولی هنوز اون خاصیت فردی و اون عملکرد عالی فردی رو دارن، در نتیجه میتونن در کوتاه مدت به تیم کمک بکنن. اینها انتخابای مناسبه. من فکر می‌کنم بعد بره به این سمت مادی، چون آرش در طول
فصل برای این تابستون،
آره آره، چون در طول فصل به مشکل برخواهن خورد با توجه به اونور از اونور میگیم بارسلونا میتونه خیلی تیم آتشینی باشه این فصل.
اوکی من میخوام اون پلی که مد نظر بود رو بزنیم چون گیر میکنه اینجا تا گلوم دیگه نمیتونم ادامه اپیزودو بریم. هفته قبل راجع به دوباره ال خودم خندم میگیره، راجع به مصاحبه الیور کان و کیسی کلر صحبت کردیم.
بله.
راجع به جنبه‌های مختلف و جملات خیلی کلیدیش، یک اتفاقی توی مصاحبه افتاد که انقدر به نظر من بی ربط بود که اصلا توی ذهنم نبود که گپ بزنیم با هم. دو سه روز بعد دیدم در فضای مطبوعاتی فوتبال انگلیسی من بمبی که خورده اون وسط، همه دارن راجبش حرف میزنن، اعتراض که جمله این بود، جمله آلیکان این بودش که هریکین مهاجم هر باشگاهی در جهان رویای داشتن هریکین رو داره، هریکین مهاجم فوق‌العاده، ولی خب در حال حاضر قرارداد داره با تیم دیگه. آنتونیو کونته مصاحبه کرد، این بی احترامیه به تیم من، رفتار غیر، بعد همه توپیدن بهش. راستش بخوام من خیلی چیز عجیب و غریبی نگفت آلیکان، خب شاید، ولی شاید انقدر ظرافت داشته، انقدر بالاخره در مکتب اولی هوینس بزرگ شدن دیگه،
حتما
به صورت غیر مستقیم یک پیغامی فرستاده به هریکن که هلو ما هستیم،
حتما
اگر که مایلی حتی بهش فکر بکنی اون ته 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 ذهنش ما هستیم. حالا بیا از منظر هری کین پویان بهش فکر بکنیم. اگر تو کپتن کین بودی چی الان میگذشت در سرت؟ در هزار توهای سرت.
آره اگه کپتن کین بودم به این فکر میکردم که این فصل ببینیم این فصل با کونته چه جوری سپری میشه.
این فصل هیچ.
آره این فصل که هیچی. به خاطر اینکه تجربه فصل پیش هست. یعنی تجربه فصل پیش هست بابت رفتار غیر حرفه‌ای کین و مدیر برنامه‌هاش، در نتیجه اون انتقال به سیتی اتفاق نیفتاد، در نتیجه دو فصل پشت سر هم نمیشه رفتار رو تکرار کرد. به لحاظ منطقی هم این درست نیست. به لحاظ فوتبالی هم اینه که خب به هر حال اسپرز با کونته داره یه پروژه جدیدی رو سامان میده. حداقل 5 6 تا بازیکن جذب این تیم شدن تو این تابستون که 4 تاشون میتونن بازیکن اصلی تیم باشن. در نتیجه تیم کامل داره پوست میندازه و تبدیل به تیمی از آنتونیو کونته میشه. من اگه جای هری کین بودم میگفتم اوکی این همه سال با این همه مربی تست کردیم هیچ اتفاقی نیفتاد، بذار الان وقتی که جدی ترین آدم احتمالا روی کره زمین سرمربی تیممونه یه تست دیگه انجام بدیم ببینیم چه جوری میشه، آیا امکان موفقیت هست. میشه واقعا هست آرش، یعنی بیشتر از هر زمان دیگه برای اسپرز امکان موفقیت هست. حالا راجع به اسپرز صحبت میکنیم که شاید اساسا اسپرز اون تیمی باشه که بتونه چالش اصلی رو ایجاد بکنه برای سیتی و لیورپول در پریمیر لیگ این فصل.
اسپرز به نظر من سومه.
آره آره، حداقل به لحاظ اسکواد و به لحاظ اون تعادل اسکواد که خود اشاره کردی توی بحث مادرید، الان اونها تیم خیلی خوبی داره.
حتما و پویان اینم در نظر کاملا باهات موافقم، یعنی این فصل که هیچی.
آره آره، و جام جهانی و یه جام جهانی هم در راهه.
همه اینا و آره. اینکه دقیقاً ببین هری کین جام نگرفته، یک هیچ افتخار تیمی نداره. هری کین
اصلا خب خوبه ها،
نقش خیلی شیکه، آخره اسپرز بمونه.
این همه بازیکن، این همه افتخار تیمی دارن. دقیقاً که چی؟
نه واقعا که چی؟
دقیقاً. ولی خب هری کین به عنوان که بهترین شماره 9 10 سال اخیر فوتبال جهان خب هیچ کاپی هم نداشته باشه. مثلا چه اتفاقی؟
اصلا یه ژست ویژه است.
مرسی، یه ژسته.
اگه هری کین اینجوری فوتبالشو به پایان برسونه خب، ولی حتما. میگم حالا دیگه ازش نباید انتظار مثلا یک دید فیلسوفانه نسبت به فوتبال.
دکتر استرنج نباید ازش انتظار.
حتما. خب ولی من میگم اوکی این فصلو بذاریم تموم شه، چون به قول تو فصلیه که واقعا اونا بیشترین شانسو دارن که حداقل چه میدونم یه جام اتحادیه ببرن.
حداقل، حداقل.
خب وقتی وارد تابستون بعدی میشیم، خب هری کین میره توی سال آخر قراردادش با اسپرز، قراردادی که نمیدونم با توصیه برادرش چارلی فکر میکنم که سال 2006 6 ساله تمدید کرد بدون هیچ گونه بند رهایی که خب تجربه نشون میده که واقعا ایجنت هایی که ما اینقدر قرقره میکنیم راجعش چه فایده ای دارن برای موکلیشون.
حتما،
خب
حتما.
وقتی برسیم به اونجا دیگه اون وقت دست بالا با هری کین در اون مچی که میندازن با دنیل لیوی. خب
درست.
و از یه جهت دیگه من فقط میخوام اینو بگم و برگردیم سر بحث بارسا و همین داستان رو دیگه. اگر تو هری کین باشی و همچین چیزی، همچین گرایی
از بایرن،
از بایرن و اولی کامپت برسه و به این فکر کنی که این تیمو ورنر هست چلسی، فصل آخری که بوندسلیگا بود در ترکیب آر بی لایپزیگ چند تا گل زد؟ 28 تا در لیگ. من چند تا میزنم در ترکیب بایرن؟
همطور کنایه ای به چیز که نبود، به لواندوفسکی و اینا که نبود، نه
دیگه هر جوری که خودتون دوست دارید بخونید. ولی از یک طرف دیگه خب، از یک طرف دیگه اینم میدونیم که برای هری کین مهمه که برسه به رکورد 260 گل آلن شیرر در پریمیر لیگ.
حتما حتما، و اونو و به اون میتونه برسه،
یعنی اگر ادامه بده در پریمیر لیگ.
آره اگه در پریمیر لیگ ادامه بده، به هر حال دو تا امکان هست. اولا آرش، انتقال یه بازیکن مثل کین، بازیکن انگلیسی، کاپیتان تیم ملی انگلیس، به بایر مونی خودش یه خورده عجیب غریبه، نمیدونم
دیگه خیلی. مانه رو که بردن کین هم میبرن
همین دیگه، یعنی اگه اون اینا رو، این همچین چیزایی ندیدیم
خیلی. الان ما پریمیر لیگ علیه بوندسلیگا نیستیم
نه بابا، من اصلا دارم راجع به تاریخ فوتبال تاریخ فوتبال جدید صحبت میکنم، یعنی واقعا شاید آخرین بازیکن مثلا شناخته شده تیم ملی انگلیس، حالا اگه چیز کنیم دیگه، صرف نظر کنیم بازیکن جدید مثل جیدون سانچو، جود بلینکام و این نسل جدید فوتبالیست انگلیسی که میرن آلمان،
خیلی نمیشناختشون وقتی رفتن
دقیقاً، ولی مثلا شاید شناخته شده ترین چهرهم اوون هارگریوز بود دیگه، یعنی من فکر نکنم خیلی بازیکن انگلیسی تو آلمان تجربه بازی به اون معنا حداقل در 20 25 سال اخیر.
اوون هارگریوز اون وقت لیگ پریمیر لیگ بازی نکرده.
نه اصلا دقیقاً، یعنی مدلش این بود که انگار اصلا بازیکن آلمانیه، ولی خب به هر حال در حضور بایر مونیخ، بازی در بایر مونیخ رسید به تیم ملی انگلیس و بخشی از اسکواد انگلیس 2002 بود اگه اشتباه نکنم،
بعد اومد یونایتد
دقیقاً. ولی خب از اونها شاید داشت انتقال کین به مادرید محتمل تر باشه.
آره رفتیم مادرید.
آره تو پولر زدی که بیایم به اون بحث برسیم. یعنی به هر حال اون جدال و اون نزاع بین انگلیسی ها و آلمانی ها، اون مسئله که همیشه وجود داشته، چه در فوتبال چه در جهان خارج از فوتبال، همیشه یک مسئله بولد، همیشه یک مسئله برجسته است. ولی خب انتقال به مادرید، بایر مونیخ هم همینطوره، یعنی منظورم که بایر مونیخ هم تیم بزرگه، این چیزی که الان میخوام بگم نافی بزرگ بودن بایر مونیخ، ولی انتقال به مادرید میتونه آرزوی هر بازیکن بزرگی باشه، به خاطر اینکه یکی از با شخصیت ترین و بهترین تیم های تاریخ فوتبال جهان، فکت دیگه، یعنی تعداد قهرمانی هاشون، جایگاهی که دارن، در چه بازیکنی مثل هری کین میتونه متصور باشه، یا حداقل یکی از آپشناش این باشه، یکی از دقیقاً ایدهاش، گزینه‌هاش این باشه که به رئال مادرید بره. این چیزی که آرش گفتی خیلی جالبه، به خاطر اینکه این فصل اگه پشت سر بذاریم و وارد سال آخرش بشیم، انگار این اصلا درامیه که نوشته شده برای انتقال کین به یه تیم دیگه، چون این فصل رو با کنته هم سپری میکنه و اون تجربه ناموفق فصل پیش هم پشت سر میذاره، اون انتقالی که نشد اونا همه فراموش میکنن، در نتیجه میتونه خیلی با فرش قرمزی که براش پهن میشه حالا به رئال مادرید بره. میدونیم نیاز مادرید هم هست، به هر حال بنزما با وجود اون عملکرد خیره کننده فوق العاده ای که داشت و احتمالاً خب برنده همه عناوین فردی امسال هم خواهد شد، ولی خب میدونیم دیگه یه سنی داره، اون سن هم به هر حال هر چه قدم بخوایم نخوایم قبول بکنیم، تاثیرش رو توی عملکرد فردی بازیکن نشون میده، در نتیجه سرمایه‌گذاری رو هری کین یا بازیکن از جنس هری کین اون چیزیه که خب دو طرفه است، یعنی هم برای بازیکن سوده و هم برای مادرید سوده.
و اگر ببین اوکی، منطقی نداره که شما هری کین و بنزما رو بگم که یه وقت
آره با هم در یک تیم، آره حتما
اصلا منطقی نداره دو تا رو در اوج در یک تیم داشته باشیم. خب ولی اگر این فصل به پایان برسه، بنا به هر دلیل یا دلایلی کریم بنزما قصد جدایی داشته باشه از مادرید، و یا دوچاره خدای نکرده یک مصدومیت خیلی سنگینی بشه، یا هر چیزی،
آره کلی اتفاقاتی که الان ما اصلا علمی راجع بهش نداریم، بعد اتفاق بیفته.
بازیکن راجع بازیکن 34 ساله داریم حرف زنیم، با اینکه اینا 34 ساله، 3 ساله های عادی نیستن، لواندوفسکی و بنزما، ولی میگم سن که بالاتر میره یه دفعه ظرف چند ماه بدن سن واقعیشو نشون میده. خب
درست،
بنابراین تنها بازیکنی که میتونه کارکرد بنزما رو در مادرید برای خودش به لحاظ شخصی و برای بازیکنهای دور و اطرافش داشته باشه بدون شک هری کین.
حتما آرش، درباره مونیخ هم خب گفتیم، یعنی یه چیزهایی گفتیم درباره بایر مونیخ، من ازم باید خود رو صبر کنیم، به چه معنا؟ به این معنا که ببینیم اصلا تیم ناگلزمن چه شکلی میخواد فوتبال بازی کنه این فصل، چون همه این انتقال لواندوفسکی به بارسلونا، جذب سادیو مانه، خرید دو تا دفاع، خرید کافبک وسط، اینا همه شاید معنیش اینه که اساساً بایر مونیخ شاکله بازیشو میخواد تغییر بده. در نتیجه باید ببینیم مثلا بایر مونیخ چه جوری میخواد بازی بکنه، و آیا اساساً مثلا توی الگوی 3-5-2 آیا اساساً هری کین گزینه مناسبی خواهد بود برای بازی در الگوی 3-5-2، میدونی؟ یعنی اینها همه چیزهایی که باید بذاریم اتفاق بیفته، مرحله به مرحله، چپتر به چپتر، سراغش بریم در بحث.
حتما برای پایان بندی این بحث که بعد بریم حالا در قسمت دوم اون راجع به بارسلونا و داستان های فرانک دیانگ و قلب خط دفاعی بلوگرانا صحبت بکنیم، حالا که بحث آلمان علیه انگلیس. اوه
به 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 آقا تبریک میگم.
خواهش میکنم خواهش برم. فینال ومبلی یک شنبه شب تیم بانوان انگلیس مقابل تیم بانوان آلمان. و فینال هایی که اوکی پویان برنگ خیالت راحت بشه چون این آمار مورد علاقه تو بودش که با وجود اقتداری که داشتن هر دو تیم ولی انگلیس یه گل خورده و آلمان نخورده. اوکی آلمان اون یه گل هم خورد، انگلیس نیمه نهایی 4-0 سوئد بردن. سوئدی که فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو رنکینگ 2 جهانه، یعنی انقدر تیم دست بالایی. بله بله. و دیدیم دقایق اولام کلی دوچار مشکل شدن، یکی دو تا موقعیت گل خوب بهشون دادن ولی یه دفعه تیم برگشت به اسمیت طبق معمول گلش رو زد. و اتفاقی تو نیمه دوم افتاد، گل پشت پای آلسیا روسو که
گل سوم، چه گل فوق العاده ای هم بود، اصلا عالی بود. من کیف کردم همچین گلی دیدم، چون تصور میکردم مثلا همچین گلی تو فوتبال مردا خیلی وقت ندیدیم. من گفتم به به عجب گلی
واقعا، یعنی از اون بالای بازیکن. و دیدیم ضربه اول وقتی ریباند شد اصلا خودشو گم نکرد،
همون پشت پا
همونو برگشت با پشت پا توپو زد، گل سوم زد. اگه الان بازی تام به گل چهارم هم که فرانک هربی یه چیپ انداخت،
اصلا اشتباه گلر سوئد هم بود، یعنی به نظر آره هم گل سوم هم گل چهارم تقصیر داره.
ولی خیلی ظالمانه است که این دو تا سوپر گل، ولی قبول دارم آره، قبول دارم اشتباه
دیگه مثلا مخصوصا گل چهارم میتونست خیلی تقصیر
باشه. آره یه ذره عقب، ولی به هر حال انگلیس با اقتدار به فینال رسید. اونورم آلمان دوباره طبق معمول با دو تا گل الکس پاپ بازی رو برد، فرانسه رو بردن. فرانسه که تیم خیلی خیلی جدی بود و میگم به خصوص دو تا گلی که الکس پاپ تو این بازی زد. حالا میگم راجع به اسمیت صحبت کردیم، ولی خب الان کنار به اسمیت
مشترکاً با هم الان آقای خانوم گل حساب میشه.
بعد دقیقه خانوم گل اصلا فکر میکنم 6 گل یا 7 گل، حالا مهم نیست،
فکر کنم 6 گل آرش.
ولی به اسمیت تعداد
پاساش بیشتره در نتیجه، الان یه جورایی ام وی پی اصلا تورنمنت، بهترین بازیکن تورنمنت. و دو تا گل آلمان هم عالی بود، دو تا گل پاپ که میگی هر دو روی ارسال از جناحه
و مهاجم شماره 9 کلاسیک دیگه، فاکسینگ د باکس اینجوری.
دقیقاً یعنی هر دو تا گل دقیقاً یک فرصت طلبی در باکس و اون همون یه تاچ که توپو قطع بکنه. هر دو تا گل عالی بود. آلمان هم فوق العاده بازی کرد. فرانسه که با وجود حضور رنارد در قلب دفاعش، خب میدونیم رنارد یکی از بهترین بازیکن‌های فوتبال زنان در همه این سال‌ها بوده،
شاید مستحکم‌ترین مدافع تاریخ فوتبال بانوان که من به عمرم دیدم.
درود، یعنی اصلا در این جایگاهه و همچین در همچین اشلی داریم راجع به رنارد صحبت می‌کنیم. ولی خب آلمان موفق شد فرانسه رو شکست بده، اون فینال رویایی شما قربان محقق شد. امیدوارم قرینه اون فینال رویایی شما که محقق شد و نتیجهش اساساً اون چیزیه که من به خاطر نمیارم چون حذف کردم از ذهنم.
سال گذشته، تابستون سال گذشته رو میگی،
نمیدونم چی بود، ولی امیدوارم این سری اون چیزی که شما مد نظرتون هست اتفاق بیفته.
نمیدونم تابستون سال گذشته چیکار کردم.
آرش اشاره به اسپرز هم داشته باشیم چون به هر حال جوشون زیاد صحبت کردیم توی 3-4 اپیزود همین 3-4 الان دیگه، که خب میتونن تیم در حقیقت مدعی باشن برای این فصل پیشوی پرمیر لیگ، میتونن به چالش بکشن لیورپول و سیتی رو. و فکر می‌کنم جفتمون بر این باور هستیم که اسپرز تقویت شده به شکل جدی و واقعا میتونه این فصل تیم دردسرسازی باشه.
حتما، و اصلا اون شاید نشونه، شاید اون الگوی مهمترین الگوی این تابستون باشه، نه صرفا این تابستون، بهترین مثال باشه که ورود یک مربی جدید وقتی با حمایت حالا هیئت مدیره مالک هر چیزی،
بله بله،
وقتی حمایتشو داشته باشه، حمایت مالیشو داشته باشه، حمایت گروه استعدادیاب‌ها رو داشته باشه، چقدر میتونه تیمه در تصویر و مخیله مربی شکل بگیره. خب
همینطوره،
یعنی بحث بازیکنایی که این تابستون خریدن نیست، بهش اشاره کردیم، بحث از رودریگو بنتانکور و کلوسفسکی شروع میشه و به جد اسپنس ختم میشه. دقیقا. و این تیمی که تو داری راجعش صحبت میکنی و سوال من اینه، بر چه مبنایی این ادعا رو داری که اسپرز میتونه انقدر جدی حتی چالشی اساسی برای لیورپول و سیتی باشه که میدونیم اونا هم تا بن دندون خودشون رو دوباره مصالحه کردن؟
بر اساس فکت آرش، بخاطر اینکه فصل پیش اسپرز تنها تیمی بود که در بازی‌های رو در رو، حال غیر از چلسی، چون چلسی خودش حال یه منطق جداگانه‌ای داره، خارج از 16 تا تیم سایر تیم‌های پرمیر لیگ، تنها تیمی بود که در بازی‌های مستقیم سیتی و لیورپول رو به چالش کشید. سیتی رو دوبار شکست دادن، حالا یه بار اون بازی ابتدای فصل بود. با لیورپول همچون نمایشی داشتن که یکی از عصبانی ترین و خشمینانه ترین حالت‌های یورگن کلوپ رو دیدیم در واکنش به اون نمایش دفاعی اسپرز. دفاعی که نبود، اون مدلی که به هر حال با اون ابزارهاش کنته تصمیم گرفته اون شکلی بازی
می‌کنه. منطقی هم... شما دوست داشتین بازی نکردید.
دقیقاً، همون هم صحبت کردیم راجعش. و بر اساس فکت و بر اساس پیشرفتی که در طول نیم فصل دوم برای اسپرز فصل پیش اتفاق افتاده، یعنی بعد از جذب کولسفسکی و بعد از جذب بنتانکور و شبیه شدن به اون مدل 3-5-2 3-4-2-1 نمیدونم
3-4-2-1 شد
دقیقاً، به هر حال یه دفاع سه نفره و یک شکلی که حالا میتونه واریاسیون های متفاوتی باشه، میگم 3-5-2 3-4-2-1 شکل های مختلف، و بازیکن هایی که جذب شدن و کمک کردن. الان خب مثلا جد اسپنس به عنوان وینگ بک سمت راست و ایوان پریسیچ به عنوان وینگ بک سمت چپ این تیم رو میتونه تبدیل به یک چیز بکنه، تبدیل به عقاب بکنه، چون دو بالن دیگه. آره اگه قبلا مثلا دو بالشون بالای ضعیف تری بوده، الان با دو تا بال قوی قشنگ میتونن پرواز بکنن. در نتیجه بهترین خریداشون برمیگرده به همین دو قسمت، دو تا وینگ بک سمت راست و سمت چپ. اونها ریچارلیسون رو به خدمت گرفتن، یکی از بازیکن‌های با عملکرد فردی بسیار بسیار تحسین برانگیز این چند فصل اخیر پرمیر لیگ. فراموش نکنیم در اورتون داشت بازی می‌کرد،
میگم فارغ از تیمی که درش حاضر بود.
دقیقاً، یعنی در اورتون اون داشت همچین نمایشی از خودش نشون میداد و خیلی میتونه کمک کنه. آرش، همین ترکیب بالای اسپرز وقتی نگاه می‌کنیم، یعنی برای چیدن اون ستا ببین چه بازیکنایی در اختیار داره. خود کاپتن کین که هیچی، سونو در اختیار داره، لوکا مورا رو در اختیار داره، کلوسفسکی رو در اختیار داره، همین خرید جدید رو در اختیار داره، دن ریچارلیسا، یعنی و مجموعه فوق‌العاده‌ایه. من فقط یه نگرانی دارم آرش بابت اسپرز، یعنی اگر اون نگرانی که طرفدار اسپرز هستم، از اینکه یه نگرانی دارم بابت، یه تردید دارم بابت این فرضی که مطرح کردم، اونم اگر اسپرز میتونست یک دفاع مرکزی قابل قبول جذب بکنه، مثل همون خبری که اومد برای جذب باستونی، اگر اسپرز میتونست باستونی رو جذب بکنه، این تیم دیگه کامل شبیه میشد به اون چیزی که آنتونیو کونته میخواد. اونها رفتن سراغ یک انتقال قرضی، لنگلر رو به خدمت گرفتن از بارسلونا،
دقیقاً همون پستی که می‌خواستن باستونی براش بگیرن که دفاع مرکزی سمت چپ،
دقیقاً همون پستی که بن دیویس براشون بازی کرد این فصل دوم، و حتماً هم عملکرد خیلی خوبی داشت بن دیویس که قراردادش هم تمدید شد. این خبرش چند روز گذشته،
بازیکن فوق‌العاده مفیدیه، ولی نب شاید به عنوان گزینه اول برای تیمی که سودای قهرمانی داره.
مرسی، همینه، یعنی بن دیویس میتونه بازیکن جانشین فوق‌العاده‌ای باشه، هم به عنوان دفاع مرکزی سمت چپ، هم به عنوان وینگ بک سمت چپ، ولی اینکه به عنوان بازیکن اصلی بخواد ازش استفاده بشه، همون چیزی که خودت گفتی، برای تیمی که سودای قهرمانی داره یا تو مسیر میخواد حرکت بکنه، شاید اصلا مناسب نباشه، کم باشه شاید. کلمن لنگل دفاع خوبیه، دفاع خوبی بود، شاید به اینجوری بگیم بهتره، چون در بارسلونا به هر حال افت کرد، یک افت کیفی در این سالها داشت. نمیدونیم که آیا آنتونیو کونته تو اون رویکرد همیشگیش میتونه باعث ارتقا یک بازیکن متوسط شده بشه یا نه. متوسط شده منظورم اینه که بازیکنی که یک کیفیت خیلی خوبی داشته افت کرده دقیقاً، ولی خب کونته نشون داده که چقدر بر اساس اون سختگیری‌هایی که داره، بر اساس اون مدلی که با بازیکن برخورد می‌کنه، میتونه باعث دقیقاً پیشرفت و ارتقای اون بازیکن هم بشه.
پس به استناد تاریخ جواب سوال شما بلست دیگه.
بلست، آره، ولی خب به هر حال یه تردیدیه، میدونی آرش، یعنی درباره دفاع اسپرز این تردید وجود داره، ولی به هر حال کریستیان رومرو هم فصل پیش پیشرفت کرد، نشون داد که چقدر میتونه دفاع مرکزی سمت راست فوق‌العاده باشه. خود اریک دایر قبلا راجعش صحبت کردیم که کونته گفت دایر میتونه لئوناردو بونوچی من باشه، یعنی تو اون شکلی که بتونه با من دفاع مرکزی بازی با پا، ارسال‌های مستقیم، انتقال توپ،
مثل داوید لوئیز چلسیش باشه.
دقیقاً، یعنی اون شکل از دفاع مرکزی که توانایی بازی با توپ و توانایی تعویض مناطق بازی رو داره. ولی خب با کل مجموعه فوق‌العاده دیدی، اونایی بیسوما رو از برایتون به خدمت گرفتن به عنوان هافبک مرکزی، حالا احتمالاً به عنوان بازیکن جانشین بنتانکور یا های بیگ ورنا اصلا شاید توی بازی‌های اون فیکس
به زودی جای خودش ترکیب اصلی باشه.
چرا که نه، به خاطر اینکه بیسوما در فصل گذشته در فصل گذشته برایتون نشون داد چقدر هافبک فوق‌العاده‌ایه. کلیت خیلی جذابیه، فقط باید ببینیم در طول فصل آیا اون قسمتی که شاید یه جورای باگ این سیستم باشه میتونه باعث در حقیقت محدودیتشون بشه یا نه، همون مدل برخورد آنتونیو کونته با بازیکن‌ها اتفاقا باعث پیشرفت لنگله میشه و پیشرفت لنگله هم باعث اون برطرف شدن محدودیت دفاعی اسپرز در نهایت
حتما ببینیم تعادل ایجاد بشه. چون بحث اسپرز رو کامل توضیح دادم، هیچی ندارم بهش اضافه کنم، فقط یه نکته‌ای که چون برایتون رو گفتی، برایتون کلا تو این یکی دو فصل یک مبحث پرورش هافبک‌های میانی رو داشته، یعنی خود حالا ایولیسوما که جدا شد و رفت اسپرز، راجب فصل راجب ایناک اینا که صحبت کردیم، اونها یه خرید عالی هم داشتن فصل قبل، فکر می‌کنم ژانویه یه پارسال بودش که موجز کایسدو رو گرفتن که یه بازی هم مقابل لیورپول بود. خودشون منظورم اینه که چقدر دارن اونها هم خوب بازیکن پرورش می‌دن که بیاد به تیم‌های بزرگتر اینا. اوکی عالیه، بریم سراغ بارسا.
بله.
از خط دفاعی شروع میشه، فرانک دیونگ شروع کنیم.
میشه فرانک دیونگ رو بذاریم آخر، یه خورده با این خط آتش بارسلونا.
اوکی خیلی خوب باشه، شما راجع به خط آتش بارسلونا، چون برام جذاب‌ترین نکته هفته اخیر فقط بازی کردن فرانک دیانگ در نقش شماره 4 بود، هم به معنای مثبتش هم به معنای منفیش.
درود. خب راجع خط آتش بارسا آرش، واقعا اونها مجموعه رنگینی در اختیار دارن. خود رافینیا دیدیم، یعنی هم گلی که زد، هم ضربه ایستگاهی که درباره یوونتوس زد، و رافینیایی که آرش میتونه حیرت انگیز باشه. من داشتم فکر می‌کردم رافینیا امکان این رو داره حتی چنان در بارسلونا بدرخشه که حتی به توپ طلا برسه. یعنی هم سنش سن خیلی برای بازیکن سن پخته و بالغانه میتونه باشه، چون فکر کنم 25 سالشه و هم چون خیلی انگیزه داره برای اینکه خودش رو نشون بده و اونجا هم جاشه به عنوان اون تیپی که همیشه یه بازیکن برزیلی در بارسلونا. دانش داشتم فکر می‌کردم خیلی پیوند شاهکاری میتونه از کار در بیاد. امیدوارم هیچ اتفاق بعدی براش نیفته. یا از اونور آنسو فاتی آرش، خودمون لحظه‌ای که توی بازی با یوونتوس دقیقاً، یعنی همون ضربه ایستگاهی رافینیا که به تیر خورد، در ریباند آنسو فاتی آرش، اون شکلی که آنسو فاتی به توپ ضربه زد حیرت انگیزه. یعنی نبوغ تکنیکی خالص.
شماره 10 بارسلونا رو خب الکی به کسی نمیدن.
همینطوره. و خب ببین چقدر اینا بازیکن دارن، قبلا صحبت کردیم دیگه، ولی خب اینو نیده بودیم هنوز، اینکه این بازیکن‌ها رو توی بازی دوستانه ببینیم. فقط صرف خریدها و انتقالات صحبت کردیم که چقدر ژاوی دستش پره، چقدر بازیکن میتونه در اختیار داشته باشه. خود لواندوفسکی به هر حال پرشور بود، تلاشگر بود توی این بازی‌های دوستانه. بعد ببینیم در شروع فصل عملکرد گلزنیش، نسبتی که میتونه با عملکرد گلزنیش در بوندسلیگا ایجاد بکنه، اون شایبه‌ای که به هر حال مطرح هست درباره خب تفاوت کیفی لیگ‌ها با هم دیگه. ولی خب اونا بازیکن‌های دفاعی خوبی هم به خدمت گرفتن، راشن جوز کنده رو به خدمت گرفتن، غیر از این که این تیپی که این باز این تابستونشون شد که خریدای چلسی هایجک کنن.
یعنی الان اگه هوادار چلسی باشی فکر کنم متنفری از لاپورتو.
آره. ولی خب فکر می‌کنم همه اون نقاط خالیشون رو پوشوندن و بارسا و ژاوی واقعا این که باید بیم سراغ ژاوی. به نظرم ژاوی هیچ بهانه ای نداره فصل بعد برای اینکه بگه مثلا بازیکن کم داشتم یا اون اسکواد مورد نظر نداشتم.
دفاع راست همچنان مشکل
دارم، قبول دارم سرژیو دست، ولی آراوخوارش تو خود همین ال کلاسیکو لاس وگاس یه صحنه دیدی چیکار کرد با رودیگر؟ یعنی اون دریبل دو طرفه و اصلا و ارسالش، داشتم فکر می‌کردم آراوخو هم به عنوان دفاع مرکزی، همون بحثی که قبلا با هم دیگه داشتیم، هم به عنوان فول بک سمت راست چقدر میتونه بازیکن فوق‌العاده‌ای باشه. حالا خب اون سرژیو دست هم دارن کمتر از این چیزی که خودت میگی، درسته دفاع مرکزی و آراوخو و یعنی فول بک سمت راست،
که آراوخو حیف دفاع راست بازی بکنه، بهترین مدافع مرکزی شونه. حتی اگه ژول کنده هم بیاد، اوکی شاید کنده بخواد دفاع راست بازی بکنه،
شاید آره.
بعد آلبا چی؟ آلبا یه فصل با آلبا سمت چپ بازی کنید؟ نمیدونم، به نظرم فول بک راست چپ همچنان مشکل
داره. درست میگی، درست میگی، آره آره. یعنی اون تعادلی که یا حداقل اون میزان تنوعی که توی خط وسط و خط بالا داره ژاوی، توی خط عقب اون کمتره. درست.
اوکی، راجع به خط حمله که داریم صحبت میکنی، خب ببین ما دیدیم واریاسیون هایی که تو این دوتا بازی هم مقابل یووه و هم مقابل مادرید داشتن، خب هم رافینیا راست بازی کرد هم چپ بازی کرد.
بله.
خب لواندوفسکی تنها پستی که مشخصه لواندوفسکی
مرکز خط حمله. بله بله.
اوکی
دیگه 100 درصد.
دیدیم اوبامیانگ چپ بازی کرد، دمبله
راست بازی کرد،
راست بازی کرد. یعنی اینا همش تغییر میکنه. حالا برت وید کجا میخواد بازی بکنه؟
برت وید فکر کنم بفروشن دیگه.
خب میدونم، ولی کی
به زودی
ممفیس یا قراره تو این تیم چیکار بکنه؟ اگر بتونن یه جوری ردش بکنن، اینم خیلی مهمه. میگم بارها راجع به این صحبت کردم، ولی یه بار دیگه هم اجازه بدین اصطلاح به کار ببریم که اوکی قبول دارم، یعنی آرایشه درجه یک،
درست میگی،
پیرایش هنوز مشکل داره،
درست میگی. یعنی این بحث فکر کنم هفته پیش یا هفته قبل ترش بود، اون موقع من شاید خیلی باهات موافق نبودم، ولی الان کاملا 100% باهات موافقم. یعنی بعد از جذب این بازیکن ها و مجموعه 5-6 نفره که برای چینش اون ستای خط بالا دارن، خب دیگه اساسا بریت وید که خب مشخصه فروخته خواهد شد، ممفیس هم آرش به ضررشه، چون ممفیس بازیکن با کیفیتیه و ذخیره 5-6 تا بازیکن اونجا بودن به نظرم به ضررشه، به خاطر اینکه میخواد در جام جهانی هم بازی بکنه.
حالا در جام جهانی فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی براش بیفته، چون مهره اصلی کاپیتان که نیست ونداک،
ولی به هر حال یکی از به مهمترین بازیکن‌های هجومی هلند دیدیم.
آره حتما، یعنی منظورم اینه که خط نمی‌خوره، ولی آره حتما برای اینکه آمادگی داشته باشه، مچ فیتنس داشته باشه، باید با جایی باشه که مدام بازی بکنه. کاملا قبول دارم. آره واقعا هم حیف است همچین بازیکنی با همچین کیفیتی بخواد روی نیمکت بارسا مدام بشینه. ولی اوکی، نکتهش اینه که یک، همچنان بارسا با وجود تمام این اهرم‌های مالی که با کار افتاده، تزریقاتی که بهشون شده، همچنان با خطر این مواجهن
که نتونن قرارداد بازیکنشون رو ثبت بکنن. اونم یه دلیل
برای لیگ،
برای لیگ، بله بله، اونم یه دلیل بیشتر نداره، اونم فرانک دیانگ و انتقالش که شبیه جور بچه بازی شده به نظرم از هر دو طرف آرش. از هر دو طرف به نظرم، چون به نظرم ببین از طرف بارسلونا که قبلتر صحبت، الان وارد موضوع مورد علاقه شما شدید. چون قبلا درباره بارسلونا که صحبت کردیم، آقا این چه کاریه واقعا؟ خب شما یک عددی به یک بازیکنی بدهکارید، بعد به لحاظ مالی هم بعد از خب این تزریق هایی که اتفاق افتاده به لحاظ صندوقچه باشگاه، خب وضعیت مالیتون وضعیت بهتری شده، این بازیکن ها رو تونستید بخرید، یعنی حداقل 3 تا بازیکن خریدید،
حداقل برای امروز مشکلی ندارید، حالا سال آینده چه بلایی سرتون بیاد نمیدونیم.
همینطوری حداقل یه پولی پرداخت شده بابت این 3 نفر دیگه، لواندوفسکی و رافینیا و ژولز کونده. درنچه خب بدهی اون بازیکنو بپردازید، این چه کاریه، این چه رفتاریه. ولی از اون ورش هم هست، یعنی من داشتم فکر میکردم ورش فرانکی دیونگ، خب اوکی حتما یه عددی طلبکار از باشگاه بارسلونا، ولی خب یه شأن و شخصیت و جایگاهی هم باید برای خودش قائل باشه به نظرم. یعنی ببین اون مثل همون مثال گرت بیل دیگه، حالا خیلی تفاوت ها داره، خیلی شباهت ها هم داره، ولی بازیکن نباید به باشگاه این اجازه رو بده که هر برخوردی باهاش بکنه، اونم به خاطر اینکه فقط مسئلهش مسئله مالیه، و اون مسئله مالی اگر اون انتقال اتفاق بیفته خب به سود هر دو طرف خواهد بود. فرانکی دیونگ الان استفاده ازش به عنوان دفاع مرکز یا دفاع وسط چه معنی داره؟ یه معنی بیشتر نداره، یعنی اینکه نمیخوایمت، یعنی اینکه تو مازاد باشگاه هستی، یعنی اون عددی که برای تو پرداخت خواهد شد سر انتقالت به منچستر یونایتد میتونه مجموعی از مشکلات ما رو مرتفع بکنه، مجموعی از مشکلات کوتاه مدتمون رو میتونه مرتفع بکنه. خب خود بازیکن به نظرم باید همچین درک بالغانه‌ای داشته باشه از وضعیت، اونم نباید پافشاری بکنه. من منظورم این نیست که بازیکن بهش ظلم بشه، ولی از اونور پافشاری بازیکن توی همچین موقعیت هم باعث میشه اون شأن اون کریر حرفه‌ایش لگدمال، کلمه بزرگیه،
حالا زیر سوال بره، لگدمال بشه نه مشکل نداره، لگدمال
زیر سوال بره.
اوکی ببین چند تا نکته. یک این که از منظر بازیکن حرفه‌ای من کاملا میفهمم چیزی که تو راجع به صحبت می‌کنی، پرستیژ و شأن فردی و انفرادیش، ولی می‌خوام بگم که اون احترامه یه خیابون دو طرف است دیگه،
حتماً دو طرف است.
بنابراین وقتی شما با بازیکنی قرارداد بستید و پایبند نیستین به قراردادتون و به بدترین شکل ممکن میخوان یه جوری معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم بپیچونیدش، خب بنابراین بازیکن میگه اوکی پس بچرخ تو بچرخه، همون برخوردی که گرت بیل کرد، من با شما قرارداد دارم، من که کار اشتباهی نکردم، که من قرارداد دارم بهتون لطفم کردم، شما میخواین به زور من از باشگاه بندازین بیرون، خب حالا که اینطوری شد منم میمونم، هیچ کاری هم نمیتونین بکنین، ته تهش چیه، میخواین منو بفرستین رو سکو، اوکی
درست،
گرت بیل دوم میشه.
آره خب حالا آرش یه تفاوتی داره تو پرانتز، اونم سن و سال دو تا بازیکن،
آره
یعنی
آره
خب خبوله. مثلا مسیری که پیش روی گرت بیل بود خب مسیر کوتاه‌تری بود، فرانکی دیونگ
حداقل بله رفتار همونه دیگه،
بله بله رفتار هم، بر همین گفتم شباهت ها و تفاوت هایی، ولی خب فرانکی دیونگ 10 سال حداقل فوتبال پیش روش.
خب اوکی نکته بعدی، وقتی بازیکنی نمیخواد یک باشگاه ترک بکنه و بره به یک باشگاه دیگه، چرا انقدر دارید به زور بهش فشار میارید؟ فرانکی دیونگ مشخصه هیچ علاقه ای نداره بره پیوستن به منچستر یونایتد، عاشق بارسلونه، اصلا با تمام
آب
قلبش، آره اصلا با تمام هر چیزی که تو زندگیش بوده انگار به بهترین جای ممکن رسیده، رسید به بارسلونا، همین چند وقت پیش هم که حالا ازدواج هم کرد، یعنی همه جهان برایش الان به درخشان ستاره ها میدرخشن و ابرو همه چی اینا، خب
بله بله.
بعد یه دفعه میگن که نه بعد بارسلونا رو ترک بکنی، خب نمیخوام برای چی، خب و نمیخوام برم منچستر یونایتدی که حالا خودمون یونایتدی هستی، ولی نمیخوام برم باشگاهی که دوچار همچین وضعیت بلبشو، یا حالا اوکی کاری ندارم اریک تن هاگ ممکنه جمعش بکنه، ولی جمعش بکنه در چه حدی، برای چهارم به جنگن فصل بعد، این فصل من چمپیونز لیگ بازی نکنم، خب نمیخواد. اوکی
درسته بعد.
ولی نکته بعدی اینجاست، برسیم سر بازی کردنش در خط دفاعی.
بله خب
بعد از اینکه مقابل در ال کلاسیکو لاس وگاس نیمه دوم به بازی رفت و گفتیم خیلی خب دیونگ وات اوکی مرکز خط دفاعی، بعد از بازی ژاوی مصاحبه کرد و گفتش که نه اصلا اینطوری نبوده که من بخوام به صورت غیر مستقیم پیامی براش بفرستم،
بله ژاوی
رمزگشایی بکنه که ببین پس اگر هم تو قراره در بارسلونا باقی بمونی گزینه چهارم قلب خط دفاعی شماره 6 که خواهش میکنم قربانت. خب ولی و اینو توضیح داد که من میخوام راجع به این بیشتر صحبت بکنیم، به نظر من خیلی جالبه، بازی کردن دیونگ در این پست یک سری فوایدی داره، یک سری خواصی داره که اتفاقا به نظر من قابل بررسیه و من خیلی خوشم میاد که راجبش حرف بزنیم. اینو حرف ژاوی بود، نگفت خیلی خوشم میاد حرف بزنیم، ولی گفتش خیلی دوست دارم کیفیاتی که داره در این پستو. من میخوام بگم چرا که نه، بر مبنای همون بحثی که اپیزود قبل،
آره آره من میدونم خیلی چی بگی، ولی سر همون مثالت باهات مخالفم.
نه خب بذار من حرفم بگم.
ماسکرانو رو میخوای بگی؟
آره ماسکرانو، نه هزاران مثال، آره هزاران دفاع. که نه
آره آره،
ولی همین بحثی که داشتی میکردیم فصل پیش اپیزود قبل راجع به اینکه اصلا تعریف مدافع مرکزی در فوتبال امروز تغییر کرده، خب چرا که نه، چرا که نه، برای تیمی مثل بارسا که داره برمیگرده به اوج، داره برمیگره به تیمی که میدونیم اوکی 38 تا بازی لیگ حالا اوکی فقط لیگو داره
50 تا مثلا حداقل 50 60 تا بازی قرار داشته
55 تا بگو
درست
در 55 تا خب چند تا بازی پیش میاد که بارسا مالکیت توپ مثلا کمتر از چه میدونم 60 داشته باشه یا 65 داشته باشه حالا بازی های حذفی چمپیونز لیگو بذاریم کنار
درست.
خب اوکی بنابراین چرا همچین تیمی نباید با دو تا رجیستا بازی بکنه یعنی رجیستای کلاسیکشون که اون شماره 6 است که خب سالها سرخیو بوسکتس و گویا سالهای آینده هم قرار بوسکتس باشه اونم جزو جاودانه ها شده سر جاش چرا ما یه رجیستای دوم نداشته باشیم چرا اون پاس اوله که فرانک دیانگ همیشه اونو دوست نیاز داشت بله برای اینکه خودش باشه به جای اینکه پاس اوله برسه به شماره 6 ما یه نیم خط عقب‌تر برسه به شماره 4 ما و ما دو تا بازیساز دو تا کارگردان عقب زمین داشته باشیم
خب یه سوالی با این فرض چرا بوسکتس نه یا 4 بازی کنه دیانگ نره 6 بازی کنه
خب میشه چرا گنشه
خب این کارو ولی نمی‌کنن می‌خوان از دیانگ به عنوان شماره 4 استفاده نمی‌دونم
خب شاید دیانگ اونجا تحرک بیشتری داشته باشه برای اون پست بعد اینکه خب بوسکتس که سال‌هاست اونجا جا افتاده ببین این فرض
ببین از من
درصدش پایینه میدونم این چیزی که دارم
خیلی
میگم
خیلی چیز جالبی گفتی از نظر فنی یعنی از این منظر که تیم بخواد با دو تا رجیستا بازی کنه خب این ایده تاکتیکی خیلی جالبی میتونه باشه حتما ولی آراش کی دفاع کنه یعنی فرانک دیانگ
واقعیت گلی به تیم حریف نمیدن بلکه تو اگه آراوخو رو داشته باشه کنارش بخش زیادی از اون فیزیکال بگ ژول کوندر رو بازی
می‌کنه ببین آخه تفاوتش مثلا با این مدلی مثل ماسکرانو اینه که ماسکرانو ذاتن بازیکن خشنی بود و بازیکن
دفاعی محض بود
درود اگریسیوی بود و اگریشنش بالا بود یعنی بازیکنی بود که میتونه اساسا میتونست به عنوان دفاع مرکزی به خاطر آورده بشه نه هافبک دفاعی ولی فرانک دیانگ بازیکن ظریفیه بازیکن به اون معنا خشنی نیست بازیکنی که خیلی توی دوئل ها شرکت نمیکنه بازیکنی که اتفاقا ابا داره از حضور در دوئل ها و اینا از اون منطق دو رجیستایی که گفتی خیلی جالب بود برام حتما میتونه میشه راجبش فکر کرد میشه اساسا بهش به عنوان یک منطق طبیعی و نه صرفا یک پیامی برای خروج از اون بازیکن از باشگاه بهش توجه کرد اینو باهات موافقم ولی آرش اجازه بده که خیلی نپذیرم آره نه یعنی از منظر باشگاه به خاطر اینکه اون چیزی که تو داری به عنوان فرض میگی خیلی جالبه یعنی اتفاقا داری پیشروترین شکل تاکتیکی که اینها از دیونگ در اون منطقه استفاده کردن رو میگی که خیلی جالبش میکنه اساسا باعث میشه میگم من بخوام بهش بیشتر فکر بکنم ولی به لحاظ اون منطقی که الان باشگاه داره وضعیت که دیونگ توش قرار گرفته فکر میکنم نهایتا همون پیام است حالا ببینیم چی میشه
سرنوشت نهایی این قصه ادامه دار و گویا بی پایان تابستان 2022 رو با محوریت فرانک دیونگ چطور میبینید
آرش دو هفته پیش اگه صحبت میکردیم من میگفتم 1% فقط مونده که این انتقال نهایی بشه الان فکر میکنم فقط 1% امکان داره که این انتقال نهایی بشه
خب بعد اگه فرانک دیونگ باقی بمونه در بارسلونا
احتمالاً به همون ایده دو رجیستایی باید فکر بکنن میتونه براشون جالب باشه حداقل تو بخش زیادی از بازی‌های لالیگا اونا میتونن اینجوری بازی کنن تو خود چمپیونز لیگ هم همینطور درست داری میگی به خاطر اینکه اونها قرار نیست تیمی باشن که دفاع میکنن در نتیجه شاید اصلا با یه الگوی سه دفاعه یه جور استفاده خاص از دیونگ توی سه دفاع شاید اونها بخوان یه شکل‌های تازه‌ای از چه میدونم مثلا بخوام سویپر از فرانکی دیونگ استفاده کنن آره نمیدونم خیلی جالبه آرش اینا که گفتی ولی من فکر میکنم انتقال دیونگ به منچستر یونایتد اتفاق نمیفته حداقل تو این تابستون اتفاق نمیفته
100 درصد موافقم حتی بهترم هست واقعا اگه اتفاق نیفته
حتی
هم منظر یونایتدیش واقعا اوکی با توجه به این علاقه جدیدی که تو به خط حمله آتشین و مخالفت بارسلونا پیدا کردی به عنوان نکته پایانی اپیزود امروز پیش بینید برای لالیگا فصل آینده چیه مادرید یا بارسا
من فکر میکنم
تیم دیگه ای
تیم دیگه ببین خب تیمای دیگه واقعا اونقدر تجهیز نشدن تقویت نشدن برای اینکه بتونن مقابله داشته باشن با رئال و بارسا نهایتا رقابت بین رئال و بارسا است اتلتیکو مادرید هم به حال اون موقعیتی که فصل پیش داشت و فکر میکنم فصل بعد هم ادامه بدن خیلی نکته خاص و عجیبی فکر نکنم از مادرید
مگر اینکه رونالدو رو به خدمت بگیرم
اون که خیلی بامزه میشه اگه اتفاق میافتاد ولی من فکر میکنم فصل بعد آرش فصل بارسا باشه هم در لالیگا و هم من خیلی امیدوارم به این بارسا
نگو دوگانه
شاید
خب میخوام یهو بگو سگانه خیالمون راحت کنیم
سگانه آقا دیگه نمیدونم ولی آرش بارسا با این بازیکنایی که در اختیار گرفته با این انگیزه ای که دارن با این کیت خوشگل که گج رفتی حالا
کلا علاقت من متوجه شدم به کیت رپ نه به کیفیت اسکواد بازیکنا
اونم مهمه دیگه خودم به ظاهرم توجه میکنم فکر میکنم فصل بعد آرش فصل بارسا باشه خیلی میتونن تیم هیجان انگیزی باشن فصل بعد
مرسی پویان
مرسی از
مرسی فرشاد مرسی مهدیاد و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید تا سه شنبه تا سه شنبه فعلا